در واقع داریم یک بخشی از سرمایه رو درگیر این میکنیم. حالا یه بخشی سرمایه های ثابت مثل دستگاه و اینها، یه بخش هم سرمایه های در گردش هستن که در واقع برای چرخوندن چرخ اون کسب و کار دارن اتفاق میافتن. حالا به دید سرمایه گذاری اگر به این حیطه نگاه بکنیم و بخوایم فارغ از فرایند کسب و کار بهش نگاه بکنیم، باید این سرمایه یک جایی در واقع به یک نقطه‌ای برسه که برای سرمایه گذار، حالا میتونه مالکی کسب و کار باشه یا هر کس دیگری، از لحاظ سود سرمایه قابلیت توجیه داشته باشه. خب این مباحث خیلی مباحث جزئیات زیادی داره و خب برای یک سرمایه گذار آیا منفعت داره که بخواد توی واحد تولیدی سرمایه گذاری بکنه به جنگ که بره حالا توی فضاهای دیگری بیاد، یا چرا باید این واحد تولیدی رو انتخاب بکنه، چرا یه واحد دیگری رو انتخاب نکنه؟ خب فاکتورهای زیادی تأثیر گذارن، امنیت اون سرمایه، نرخ بازگشتش، زمانی که اون بازگشت اتفاق میفته. ممکنه شما یه نرخ بازگشت با زمان کوتاه رو و درصد کم رو ترجیح بدید به نرخ بازگشت زیاد و با زمان طولانی. بنابراین اینها فاکتورهای زیادی دارن که تأثیر گذارن،
شاخصهایی هستش که
بله.
میتونه از هر کسب و کاری به کسب و کار دیگه فرق بکنه. پس در واقع به تصمیم اون صاحب کسب و کار برمیگرده،
بله، و به نوعی به نگاه بلند مدتی که دارن به موضوع کسب و کارشون. حالا اگر خود اون فرد به نوعی مالک و مدیر هست، به نگاه شخص اون یا تیمی که دارن اون رو مدیریت میکنن، یا اگر کسب و کار بزرگتری هست و سرمایه گذاران متفاوتی داره، به نگاه اون سرمایه گذاران برمیگرده. ما اصطلاحی تو کسب و کار داریم معمولا بهش میگن ذی نفعان و البته اخیرا بهش ذی اثران هم میگن. در واقع کسانی که دارن تو اون کسب و کار یک تأثیری میگذارن و یک نفعی میبرن، اونها هم میتونن عامل تصمیم گیری باشن. حالا یه مقدار بیایم واقعی تر نگاه کنیم، خیلی کسب و کار کوچیک و نوپا معمولا سرمایه گذار متفاوت بیرون از مجموعهشون ندارن، حالا یا خانوادگیه یا شخصیه،
خیلیشون متکی به خودشون،
بله، هست. اما خب طبیعتا نمیتونن همه کسب و کارشون رو فردی پیش ببرن. اینجا یک کلمه‌ای پیدا میشه و اونم قدیما بهش میگفتن نیرو انسانی، بعد تبدیل شد به منابع انسانی و حالا میگن سرمایه های انسانی.
یعنی در واقع فکر میکنم این واژه آخر دیگه حق مطلب رو ادا میکنه.
و خب این سرمایه های انسانی حالا اینجا دیگه واقعا نمیشه گفت یک کسب و کار، حالا برخی از کسب و کارها ذاتا فردی هستن، ولی خب اغلب کسب و کارها به صورت تیمی و کار گروهی پیش میرن. و حالا یکی از نقاطی که میشه آنالیز کرد یا تحلیل کرد و ارزیابی کرد همین سرمایه های انسانی هستن. آیا اون کسایی که دارن با تیم من کار میکنن، با کسب و کار من کار میکنن، کسایی که مستقیم درگیرن، کسایی که غیر مستقیم درگیر هستن، آیا راضی هستن؟ آیا حالشون خوبه؟ آیا تمام توانشون رو دارن میذارن؟ آیا تخصص لازم رو دارن؟ آیا این کاری که دارن این تیم من انجام میدن کسی دیگه‌ای هست بهتر انجام بده؟ آیا من به درستی از اونها قدرشناسی میکنم، پرداخت دستمزدشون، بهای کارشون درست انجام میدم؟ خب طبیعتا اینها هم یه بخشی از اون ارزیابی است که شما فرمودید و موضوع برنامه هم هست. و خیلی وقت آدم میبینه که ریشه اصلی اتفاقا اینجاست، یعنی اونجایی که دو تا کسب و کار جور در نمیاد، اینه که من آدم خوبی رو استخدام نکردم،
گروه یا... من باید گروه با تجربه باشه، بله. از پس کار بر بیاد،
یا جای درستی نذاشتم. خیلی از مشکلات ما اینه که اون آدم خوبیه، توانمندی، ولی جای درستی نیست. حالا باز مثال ورزشی بخوام بزنم، مثلا شما یک فوروارد و نوک حمله خوب رو بذارید توی دفاع، خب اون بازیکن توانمندی ولی جای درستی قرار نگرفته، بنابراین
به بقیه هم ضربه
آره
میزنه
و در نهایت باعث باخت اون تیم یا مثلا نتیجه نگرفتنش میشه. بنابراین یه بخش مهمی از ارزیابی کسب و کارم برمیگرده به اون سرمایه انسانی که اونها هم تأثیر جدی دارن توی خروجی کسب و کار و نتیجه که کسب و کار
میخواد بگیره. خب اگر اینطوره آقای مهندس کریمیان، آیا شاخصهای اجتماعی و فرهنگی هم در ارزیابی کسب و کارها تأثیرگذار هستن؟ این که مثلا اگر که من محصولی رو دارم تولید میکنم، چقدر توجه دارم به این موضوع که اون جامعه و طبقه‌ای که مخاطب من هست برای مصرف این نوع کالا یا خدمات میتونه رضایت اون رو فراهم کنه یا نه؟
طبیعتاً این تأثیر خیلی خیلی مهمه. یعنی ببینید طبیعتاً ما داریم همون بحث ارزشی رو که خدمتون عرض کردم خلق میکنیم، و خب این ارزش ما توی مباحث کسب و کار دو نوع ارزش رو میگیم، یکی ارزشی که خلق شده، یکی ارزشی که درک شده. آیا واقعاً اون فردی که داره محصول منو میخره واقعاً فهمیده که این چه مزیتی داره و چه ارزشی رو داره؟ آیا من تونستم با سلیقه اون، با ذائقه اون، با نیاز اون هماهنگ تولیدش بکنم یا نه؟ من اینجا یه پرانتز باز کنم. یکی از آسیب‌های آنالیز یا تحلیل کسب و کار یا ارزیابی کسب و کار اینه که من مشکل خودم رو تعمیم بدم به مشکلات بقیه. یعنی فکر کنم بقیه همون مشکلی رو دارن که منم دارم، یا همون نیازی رو دارن که منم دارم. من به عنوان مالک کسب و کار، مدیر کسب و کار، احساس میکنم که فقط فلان نیاز تو جامعه هست. حالا در سطح خودم، اگه من سطح پایینی هستم، مثلا سطح درآمدی پایینی دارم، اون نیاز رو در این سطح میبینم. اگر فکر میکنم که در سطح درآمدی بالایی نیاز هست، اون رو تعمیم میدم به همه جامعه، و خب این باعث میشه که خطا اتفاق بیفته. بعد وقتی استقبال نمیشه، اونجا متعجب میشم یا خیلی ناراحت میشم که چرا من یک نیاز رو برطرف کردم اما اون نیاز در جامعه ازش استقبال نشد. بنابراین تعمیم دادن چالش های خودمون و مشکلاتی که ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم به مشکلات جامعه، و بعد بر اساس اون ارزش ایجاد کردن، میتواند در واقع ما رو به راه نادرستی ببره. البته این 100% نیست، خیلی وقتا هم این اتفاق خوب افتاده، ولی خب یه احتمال دیگه، و باید بدونیم اگه کسب و کارمون رو میخوایم رو احتمال بنیان گذاری بکنیم، باید ریسک و خطرات ناشی از اون رو هم بپذیریم. پس شناخت جامعه مخاطب، فرهنگ مصرفشون، نحوه مصرفشون، میزانی که حاضرن بابت اون کالا هزینه بکنن هم مهمه. گاهی وقتا ما طبقه مخاطبمون طبقه هستن که بودجه خوبی برای هزینه کرد دارن، اما واقعا میبینیم در عمل هزینه نمی کنن. یعنی انتظار داریم که کسی که این سطح از درآمد رو داره بیاد و محصول ما رو بخره، ولی میبینیم در عمل این اتفاق نمیافته. پس محصول ما در متقاعد کنندگی ضعیف بوده، نتونسته خودش رو خوب نشون بده، نتونسته اون آدم رو مجاب کنه که بیاد از محصول ما استفاده بکنه، یا نه اون آدم راضی میشه منتها من خودم رو در دسترس اون قرار نمیدم. خیلی وقتا کسب و کارا میان میپرسن که خب ما یه محصول خوب داریم، مشتری هم راضیه، ولی چرا فروشمون بالا نمیره؟ به خاطر اینه که من در دسترس اون فرد نیستم، یا جایی هستم که اون منو نمیبینه. بنابراین تطبیق کالا و عرضه کالای من با فضایی که مشتری باش درگیر هست و اونو میبینه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. مثل به یه مسئله به نام بسته‌بندی. بسته‌بندی یک مسئله بسیار بسیار مهمه برای جذب مخاطب. یه کالا میتونه مواد اولیه و
کیفیت
خیلی بالایی داشته باشه، ولی با بسته‌بندی ضعیف میتونه خودش رو دور کنه از مخاطب. حالا ممکنه کسب و کار خدماتی بگن که برای ما بسته‌بندی چه معنایی داره؟ همون فردی که به عنوان مثلا نماینده شما پشت تلفن داره تلفن جواب میده، یا به عنوان تعمیرکار شما میره به محل مشتری، یا به عنوان پیک اعزام میشه مثلا به محل مشتری کاری، یا حتی فروشنده شما، حتی خود شما، نوع برخورد شما، نوع تعامل شما، چقدر با احترام صحبت میکنی، چقدر به درد
دل روشهای استفاده میکنی برای وفادارسازی مشتری،
درود بر شما، اینا همه میشه در واقع اون نوع بسته‌بندی که ما بهش اشاره میکنیم. بنابراین ما خیلی کار داریم تا بتونیم از زمانی که محصولمون رو تولید کردیم اون رو به دست مخاطب برسونیم، بعد اون رو ببینیم که آیا رضایت دارد یا ندارد. اگر رضایت نداشت حالا چجور رضایتش رو جلب بکنیم؟ بعد این محصولمون رو اصلاح بکنیم برای نفرات بعدی، برای مشتریای بعدی اون رو اصلاح بکنیم. و این همین چیزی که الان داریم با شما راجبش صحبت میکنیم، اگه بخوام یک کلمه روش بذاریم میشه همون ارزیابی. یعنی مرتب بررسی این که این محصول و خدمت من چقدر فیت میشه یا چقدر تطبیق داره با اون نیاز مشتری، چقدر این چرخنده ها تو هم خوب گیر میکنن. اگه این چرخنده ها تو هم گیر نکنن، این چرخه نمیچرخه و نمیشه الزاماً مخاطبان رو هم مقصر دونست.
ممنون و متشکرم. در ادامه برنامه راهکار میریم سراغ پرسش های شنوندگان عزیزمون که از طریق سامانه پیامکی 3637 به دست ما رسوندن. ضمن این که دوستان هنوز فرصت دارید که نظرتون رو بگید درباره این سوال که در ارزیابی کسب و کارهای نوپا کدام مهمترینه؟ یک، توجه به رقبا، دو، اندازه‌گیری سود، سه، تحلیل بازار، و چهار، تخصص تیم. در راهکار با شما هستیم و داریم از ارزیابی کسب و کارها صحبت میکنیم. سوال برنامه رو هم که خدمت شما مطرح کردیم. آقای امین قادر از کرج که گزینه تحلیل بازار رو انتخاب کردن، حالا دلیلش رو برای ما ارسال کردن. گفتن تحلیل بازار راه رو برای ارزیابی رقبا و کیفیت محصول و سنجش سوداوری تسهیل میکنه. آقای کریمیان چقدر بایشون موافقه؟
خیلی پاسخه درستی بود و فکر میکنم که واقعا دانش ایشون نشون میده که دانش خوبی نسبت به این زمینه دارن. تحلیل بازار خوب خیلی فاکتور مهمیه توی
شاخص، خیلی بله پر اهمیتیه
و خیلی وقتا اون چه که ما فکر میکنیم عرض کردم نیاز ما هست، خیلی وقتا تطبیق با بازار نداره، یا اون چیزی که فکر میکنیم مشتریان میپسندن با اون چیزی که واقعا هستش متفاوته. من بارها تو تحقیقات مختلف مثلا فکر میکردم که این که میگم مثال واقعیه، فکر میکردم که برای یک محصول خاصی قیمت یا کیفیت اولویت های اول و دوم باشن، یعنی احساس میکردم بعضی جاها مثلا کیفیت پیشی میگیره و از جا قیمت پیشی میگیره، ولی در تحقیق بازار و تحلیل بازار متوجه شدیم که نه قیمت و نه کیفیت هیچ کدوم فاکتور اصلی نیستن و دسترسی محصولی که فاکتور اصلیه و آدم ها اگر اون محصول دم دستشون باشه فارغ از کیفیت و قیمتش خریداری میکنن. و خب این اشتباهی بود که ما توی درکمون از بازار داشتیم و این اشتباه ما توسط تحلیل بازار تصحیح شد. بنابراین من توصیه میکنم که اگر توان و زمانش رو دارن حتما به این مسئله بپردازن دوستانی که تو حوزه کسب و کار هستن، و اینم الزاماً فقط منوط به ابتدای مسیر نیست، این رو میتونن تو برهه‌های زمانی مختلف مثلا سالانه اینو تکرار کنن، چون میدونیم که بازار یک موجود پویاست و مرتب داره تغییر پیدا میکنه، مرتب بهبود پیدا میکنه و اینجوری نیست که ثابت بمونه با همون نقطه‌ای که ما شروع کردیم.
و کسب و کارها هم هی باید مدام خودشون رو مقایسه بکنن با وضعیت فعلی بازار و به قول معروف به روز رسانی بکنن.
دقیقا.
حالا برخلاف آقای قادر، آقای شریفی از شیراز گفتن که گزینه 4 رو انتخاب میکنم، تخصص تیم از همه مهمتره، چرا که اگر افراد با تجربه توی کسب و کار نباشن اون کسب و کار زمین میخوره.
اینم فاکتور درستیه، البته خب میگم این فاکتورها نمیتونیم الزاما بگیم که همشون غلط هستن یا یکیشون درسته و بقیه غلطه. در هر کسب و کاری بسته به ذات اون کسب و کار و محصول خدماتی که داره میتونه یک گزینه مهمتر باشه. مثلا کسب و کاری که به تخصص خیلی بالایی نیاز داره تا طبیعتاً و مثلا رقیبی هم نداره، تو بازارم تازه وارد شده، خب اونجا تخصص خیلی پررنگ میشه که آدما بتونن اون محصول رو یا اون خدمات رو با کیفیت خیلی بالایی ارائه بکنن. یا مثلا شما در نظر بگیرید که تو حوزه پزشکی یا داروسازی یا محصولات سلامت تخصص خیلی نقش مهمی داره. یعنی این ما اونجا نمیریم که مثلا رقابت کنیم با یک رقیب دیگه و بخوایم مثلا بهتر بفروشیم، ما اونجا سلامت مخاطب در واقع مد نظر هدف اصلیه و اینکه واقعا بتونیم اون رو درمانش بکنیم تو محصولات سلامت، اونجا خب تخصص خیلی پررنگ میشه. اما یه جایی هست محصول خیلی پیچیده ای نیست و خیلی هم نیازی به تخصص خاصی نداره، اونجا شاید فاکتورهای دیگه خودشون رو مثلا پررنگ تر نشون بدن، اونجا موضوعات دیگه ای مهم میشه.
بسیار خب، پیامک بعدی ما 912-1347 گفتن در یک شرکت تولید وسایل الکترونیک کار میکنم، مدیر شرکت هر هفته از من میخواد تا درآمد هفتگی رو گزارش کنم و اگر در این مدت کوتاه شرکت دچار افت شده باشه این آقا به شدت به هم میریزه. من به عنوان یک تجربه بهش پیشنهاد میدم که بررسی ماهانه بهتره ولی گوش نمیده، نظر کارشناستون چیه؟
من فکر میکنم که اگر موازی با آمار هفتگی آمار ماهیانه رو هم جمع‌آوری بکنن و یک مقایسه انجام بدن و اون رو روی مسیر رشدی مثلا در 6 ماه گذشته، در 1 سال گذشته اون آمار رو بتونن در یک نمایه، در یک نمایش مثلا 1 صفحه‌ای در اختیار مدیرشون قرار بدن، شاید نظرشون تغییر بکنه. چون خیلی وقتا آدم ها اون چیزی که در لحظه میبینن براشون مهمه و به خاطر مشغله‌ای که دارن و به خاطر اینکه سرشون خیلی شلوغه، قدرت یا مثلا ظرفیت ذهنی پردازشش توی مثلا 6 ماه 1 سال رو ندارن. شاید خود منم همینطور باشم، وقتی روی موضوعی متمرکزم نمیتونم دامنه وسیعی رو مد نظر قرار بدم. اما اون فرد میتونه برای مدیرش یک آنالیز کلی رو از 1 سال گذشته که فروش ماهیانه چطور بوده و اون نوسانات هفتگی ثابت کنه که نوسانات هفتگی تأثیر روی فروش 1 ساله نداره. اتفاقا ممکنه یه جاهایی این نوسانات اصلا دیده نشن یا
خیلی
به چشم نیاد.
آره. بازه‌های زمانی کوتاه شاید خیلی برای ارزیابی معیار خوبی نباشه.
ولی خب چون ایشون حساسه به این موضوع، من میگم بدون اینکه بخوان فرایند هفتگی رو متوقف کنن، موازی با همون گزارش‌های هفتگی گزارش ماهانه، فصلی و سالیانه رو هم تهیه کنن تا این تفاوت رو بتونن به اون مدیر مربوطه نشون بدن و اونجا درک بهتری اتفاق میفته. گاهی وقتا ما میخوایم اینو متوقف کنیم و اون فرد احساس این میکنه که داره اوضاع کنترلش خارج میشه و به خاطر همین ممکنه نسبت به این گارد ذهنی مقاومت ذهنی داشته باشه.
خب آقای مهندس کریمیان، داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، به نظر شما تو ارزیابی کسب و کارهای نوپا، خرد و متوسط کدام گزینه مهمتر بود؟ توجه به رقبا، اندازه‌گیری سود، تحلیل بازار و یا تخصص تیم؟
اگه بخوام به طور کلی بگم، من انتخابم تحلیل بازاره، ولی خب نمیتونیم قطعی نظر بدیم و ممکنه برای هر کسب و کاری یکی از این گزینه‌ها گزینه ارجح باشه. بله.
ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه، آقای مهندس مسیح کریمیان از کارشناسان خوب کسب و کار، و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز راهکار. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
گلشن مهدی زمره